به نام خداوند یاور مستضعفان که در قرآن وعده فرموده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این اراده همیشگی خداونده که بر ملت هایی که تحت ظلم و فشار و استضعاف قرار گرفتند اینها را حمایت بکنه و اینها را حاکمه بر سرنوشت خودشون بکنه. به هر حال امروز امیدوار بودم که بتونیم بحث دیگه رو مطرح کنیم، ولی متاسفانه دنباله این کشتار مردم غزه همچنان این مسئله رو زنده و بروز نگه داشته و به نظرم رسید باز هم در این زمینه گفتگویی داشته باشیم. عنوانی که انتخاب کردم یه شعر معروفیه از فروغ فرخزاد، پرواز را به خاطر سپار، پرنده مردنی است. به نظر میرسه که وصف حال مردم فلسطین هست، پرنده هایی که مثل برگ خزان دارن میریزن ولی پیامشون به خاطر ماندنی خواهد بود، نسل های بعد رو بیدار خواهد کرد. این شعر مقدمش یعنی اینطوری آغاز میشه: دلم گرفته است، دلم گرفته است. حالا اگه تو این زمان بود این مسئله میداد چه میگفته؟ در آخرش میگه که مرا به مهمانی گنجشک ها نخواهند برد، پرواز را به خاطر سپار، پرنده مردنیست. اگر امروز بود میفهمید که نه تنها به مهمانی گنجشک ها، به بازی و مهمانی گنجشکک ها، 6200 کودک خردسال که مشغول بازی بودند، سرگرم دنیای خودشون بودند، اینا رو نابودشون کردند. نه تنها این گنجشکک ها، بلکه وقتی که در این بیمارستان ها اون قسمت های اینکوبیتور، چیزایی که بچه های نارس رو نگه می‌دارند، وقتی که برق اونها رو هم قطع کردند که تنفس و گرما به اونا نمیتونه برسه، نشون میده بر نوزادان و بر کسانی که هنوز متولدم نشدند، یعنی کامل نشدندم، رحمی نمیشه. اینجاست که در قسمت بعدش در واقع میگه که مرا به مهمانی گنجشک ها نخواهند برد، و دنبالش در واقع اونچه که میگه، میگه چراغ های رابطه تاریکند، کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. یعنی به وضوح داره این تاریکی رو که دنیای مدرن و دنیای مدعی تمدن و آزادگی رو در واقع فرا گرفته، تحت نظام لیبرال دموکراسی داره نشون میده. به هر حال متاسفانه خودتون حتما این حال و شرایط در این روزها دارین که این که میگه دلم گرفته، دلم گرفته. واقعا اگر به اندازه یه جو انسانیتی برای آدم باقی مونده باشه، هنوز عاطفه و احساسی داشته باشه، نمیتونه راحت زندگی خودشو بکنه و بگه به من چه ارتباط داره، اونا که هموطن من نیستن. یعنی نشون میده که چه شرایطی ما داریم زندگی میکنیم. به هر حال این اتفاقات، اینی که حالا تو شعر میگه کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، مرگ خورشید معنویت رو تو زمان ما در نزد این زمامداران و سیاستمدارانی که براشون فقط پول و قدرت مطرحه داره عنوان میکنه. به هر حال گرچه امیدوار بودم که این هفته بحث دیگه ای داشته باشیم، اتفاقا آمادم کرده بودم موضوعی که یه مقداری دیگه جنبه معنویت و اخلاق و عرفان داشته باشه که از این حال هوای جنگ بیایم بیرون. ولی باز دلم نیامد و امروز تصمیم گرفتم، یعنی از دیروز، که اصلا بحث و عوض بکنیم و به همون چیزی که فعلا همه حواس های مردمی که اهل دل هستن به همون بپردازیم. به هر حال الان یعنی تقریبا میشه گفت بله 2 ماه دیگه، یعنی فردا، امروز 2 ماه عملا میشه، فردا از نظر تاریخ 2 ماهه گذشته از این جریان. چند روزی آتش بس بود و امیدوار بودن که به هر حال این آتش بس مقدمه‌ای بشه برای پایان این جنگ، ولی دیدیم که خیلی سخت‌تر دارن اون قسمت‌های جنوبی رو میکوبن و حالا شمال که از بین بردند و داغون کردن. حالا اخبار جدیدی که هر روز میبینیم، حالا این ملت رو در واقع در یک تنگنایی گذاشتن که به ادعای خودشون میگن ما میخوایم اینجا مطلقاً دیگه نه قابل زیست باشه، زندگی همیشگی نه حتی موقت، یعنی یه خرابه‌ای باقی بگذارن که اینا مجبور بشن که برن، جایی که نه آب، نه برق، نه ساختمانی هست، کوچکترین رحمی نمیشه. اینا در واقع دستاورد این فعالیت‌هاشونه که حالا تون خان یوسف تا مرتبه اونجا هم شروع کردن و سخت‌ترین حملات. 2-3 شب پیش بود یکی از دوستان شنیده بود که رادیو اسرائیل ظاهراً گفتن ده هزار، یعنی فرمان ده هزار فرمانی که برای حملات صادر شده که با افتخار اعلام کردن 10,000 فرمان، حالا بمباران، نمیدونم فرمانهای ارتشی دیگه، عملیاتی که داشتن. این یونیسف که مرکز جهانیه برای کودکان اعلام کرده بود که ما چندین برابر ظرفیتمون در حالی که امکانات نداریم، هیچی نداریم. عکسی رو من دیدم، یه فیلمی بود که نه تنها اتاقا پر، کف اتاقها فقط مونده تاخچه ها بذارن، کف راه رو هم پر بچه هایی که چیزی هم نیست. اینا دیگه چیز سازمان ملل، یونیسف سازمان جهانی هستش. اتفاقا یکی از این شخصیت های یهودی هم، اونم شبیه این گفته بود که میگه که من بجز پدر و مادرم همه فامیلامون در آلمان تو اون داستان کوره های نسل‌سوزی از بین رفتن، ولی من که الان شاهدم و این چیزا رو میبینم، به نظر من این بدتر از اون بوده، این بلایی که دارن سر بچه ها در میاد. اون موقع لاقل بچه ها رو بهشون رحم میکردن، ولی الان رحمی هم نسبت به بچه ها وجود نداره. نه تنها در غزه، در کرانه باختری بیش از 400 نفر، اونا که هنوز جنگ ندارن، اونجا که دیگه حماس نیست، بیش از 400 سال از ابتدای سال 2023 تا حالا، 400 رقمش رو دیدم، 415 نفر تا حالا کشته شدن، بخششون توسط همین ستلرها، اینایی که شهرک سازی کردن، حدود 700 تا 800 هزار نفر در مناطقی که متعلق به فلسطین هستش، در اون تقسیم بندی های که یعنی همین مختصری در غزه یا وست بنک، کرانه باختری که برای اونا هست، همین مناطق اینا همه رو مسلح کردند، به راحتی هم حمله میکنن، هجوم میبرن به هر بهانه ای. خیلی فیلم هم هست که نشون میده چگونه به خانواده ها حمله میکنن، یا حتی یه دختری یه چیزی نوشته بوده، اعتراضی کرده بوده، رفتن دستگیرش کردن. یعنی اونجا اسمش اینه که متعلق به فلسطینی ها هست، ولی تحت کنترل و اداره خود دولت اسرائیل هستش. به هر حال هیچ رحمی نه به مدارس میشه، نه به بیمارستان ها میشه، نه به آمبولانس ها، نه به خبرنگارای خارجی که اونجا هستن، اصلا هیچ چیزی دیگه رعایت نمیشه، یعنی همه سدها برداشته شده. حالا مساجد و ساختمانهای اداری و غیره، اونا به جای خود، که اینا ساختمانهای 7-8-10 طبقه با این بمبایی که نمیدونم چند تن وزنشونه، که اصلا پودر میشه، یه ساختمان عظیم 7-8-10 طبقه چگونه این بمبار تالا ما تو بمبارانای فیلم ها و عکس هایی که از جنگ جهانی دوم و غیره دیدیم اصلا همچین چیزایی نبوده. پیشرفته ترین بمب هایی که تا حالا مصرف شده. در حال تا دو سه روز پیش که 15,000 نفر زخمی بودش که 6,600 تاش کودک بودن، 40,000 زخمی، 40,000. و آمار مفقود الاثرها، اونا که زیر آوار رفتن کسی نمیدونه، خانواده هایی که در بست کشته شدن، اینا رو دیگه تو شرایط جنگی که کسی نمیتونه سراغ همه رو بگیره یه جا اون آمار رو جمع بکنن، اونو دیگه خدا میدونه که چقدر هستش. فیلمایی که حتما دیدین شما در بعضی از این مراسم خاکسپاری که خانواده بچه ها مثلا سر قبر، یعنی اون بدنی که حالا کفن پوشی شده، مادرشون یا پدرشون یا خواهر کوچکترش یا برادرش، اصلا واقعا دلخراش کنند این چیزایی که آدم میبینه که چگونه اینا رحم نمی کنن. یه فیلمی رو نشون میداد، یه بچه ای رو که تو بیمارستان بود، پزشکش هم خارجیه، اون داشت صحبت میکرد، میگفت تمام اهل خانواده این بچه کشته شدن. یه بچه حدود 1 ساله بود، خودش هم یه چشمش بسته بود، حالا من نمیدونم یه چشم کور شده بوده، یک چشمش بود، یکی بسته بود توی همین ترکش ها. حالا تصور این که یه بچه 1 ساله رو کی میخواد نگرش داره وقتی همه مسئله خودشونو دارن، مثل روز قیامت همه کشته دارن، همه آوارن، همه فرارین، همه گرسنن، چیزی پیدا نمیشه. آخه این بچه 1 ساله چه گناهی کرده که اصلا معلوم نیست این آیندهش چگونه خواهد شد؟ آیا تو اون بیمارستان این زنده میمونه؟ بعدم زنده بمونه، کی میتونه توی این 2.5 میلیون جمعیت اینطور زیر بمبارانن، کی میخواد نگرش داره که این رو پناهش بده، حفظش بکنه، نگران بیمار اگر هست بیمارستان هم که وقتی امکانات ندارن. واقعا اصلا وضع عجیبیه که این شرایط رو پیش آوردن برای این مردم. این در واقع یه فقط گوشه ای از اون چی که من خودم این روزا دیدم، نوت برداشته بودم که اشاره بکنم، ولی مقدمتان اینو باید خدمتتون عرض بکنم که عرایز بنده یا دیگران که اعتراض میکنن مطلقا جنبه یهود ستیزی یا جنبه نژادی نداره. اصلا در جلسات قبلی هم بنده خدمتونی رو گفتم که اون چی که در اسلام هست همبستگی و احترام با اهل کتابه، یعنی در بین جهانیان، حالا مردم چین، مردم هند، مردم افریقاست، مردم هر جای دنیا هست، پیوند و ارتباط مسلمان ها بیش از همه با بنی اسرائیله. بنی اسرائیل شامل یهودیان و مسیحیان، اینا بالاخره همه یک تیره هستن دیگه. یعنی از نظر قرآن میگه همه از یک نیا، از یک پدر واحد هستین. در قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، آیین شما، دین شما یعنی اسلام، آیین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل نام اسلام رو روی شما گذاشته. و فی هذا، از نظر واقعی ما مسلمان ها با یهودیا، با مسیحیا، پسر عمو یا اگر خانم ها دختر خاله و پسر عمو اینا هستن، یعنی یه رابطه تنگاتنگ، نزدیکترین ارتباط رو ما از نظر آرمانی، از نظر اعتقادی با هم داریم. و عجیبه که این دعواها و اختلاف ها داره بین در واقع کسانی که از یه اصل منشعب شدن داره بین اونها میگرده. یک آیه در قرآن هست، سوره اعراف، میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، از بین قوم موسی کسان زیادی هستند، مردمانی هستند که امت شو میده یه گروه، همفکر، یه تشکیلات به حق دعوت میکنند و بهی عدلون، مطابق حق عادلانه رفتار میکنن. الان هم شاید این سازمان جویش وایس فور پیس، نمیدونم فور دموکراسی، یعنی در واقع صدای یهودیان برای عدالت، برای صلح، برای آشتی از همه بیشتر تو دنیا. یعنی اینا فعالترین هستن، نشون میده که پس اختلاف سر مسائل دینی و یا نژادی نیست. در آیه قرآن آیه 136 بقره که مشابهش هم در سوره آل عمران آمده، به مسلمان ها میگه قولوا آمنا بالله، برید به این اهل کتاب یهودی ها مسیحا بگین ما به خدا ایمان آوردیم و ما انزل الینا، هم به اون چه که به ما نازل شده یعنی قرآن، و ما انزل الی ابراهیم، اون چه که بر ابراهیم نازل شد، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یعنی دونه دونه داره پیامبران ابراهیم که مشترکه، ولی یعنی هم شاخه اسماعیل که مسلمان ها از اون ناشی شدن، هم شاخه اسحاق و بعدش یعقوب، و نه تنها اینا، ول اسبات 12 تیره بنی اسرائیل، در واقع مثل 12 امام مثلا شیعیان. اسماعیل هم عجیبه که اونم 12 تا فرزند داشته، هم اسماعیل و هم یعقوب. این برادران یوسف 11 تا بودن، با خود یوسف 12 تا. یعنی بر این انشعاب قومی یهود که قرآن اینا رو میگه که اینا رو هم هدایت کردیم، و اصنا بیهم اصنا عشر نقیبن، 12 رهبر، 12 پیشوا برای هر کدوم، یعنی بعد از حضرت موسی، کسانی که به اونها هم وحی می شده، میگه اوهینا الیهم. پس از بین اسبات رهبرای دینی قوم بنی اسرائیل، انسانهای بسیار برجسته ای صرف نظر از این پیامبران بودن. قرآن میگه بهشون اصلا بگین که نه تنها همین را قبول داریم، و ما اوتی موسی، هر چی که به موسی و عیسی داده شده، و ما اوتی نبیون من ربهم، هر چی که به این پیامبران، پیامبران عادتا بنی اسرائیل دیگه، قبل از اینا در این دوتا شاخه بودن، ما همه اینا رو قبول داریم. لا نفرقا بین احد منهم، اصلا ما بین احدی از اینا فرق نمیذاریم که این بهتر از اون بود، پیامبر ما بهتره. ما اصلا حق نداریم که این دو بار حداقل در قرآن اومده که حق تبعیض، فرق گذاری بین انبیا هم نداریم. خب ما که عقلمون نمیرسه، خدا میدونه که کدوم یکی از اینا بیشتر تلاش کردن، اخلاص بیشتری داشتن. مسلمان میگه شما بگین ما نحن له مسلمون، ما تسلیم خدا هستیم، نه تسلیم این تمایلات نژادی و قومی یا مذهبی خودمون. در آیه من دفعه پیش خوندم، آیه 113-115، در دو آیه است 10 صفت ممتاز برای یهودی‌ها آورده. البته اولش میگه لیسو سواء من اهل الكتاب، اینا که مساوی نیستن، همه مثل هم نیستن، نه تنها اون موقع مثل هم نبودند، بلکه حالا هم داریم واقعیتش رو میبینیم در جهان که اینا یه دست نیستن. دولت اسرائیل که الزاماً نماینده یهودیان جهان نیست، اصلا اکثر حتی تو کشور خودشون یه 3 تا پرونده داره تو دستگاه قضایی خودش، حالا کش داده و نتانیاهو میخوان در واقع این دوران رو بگذرونن. دستگاه های پیشرفته همچه مذهبی یهودیت یا روشنفکران یهودی در سراسر جهان قبول ندارن این دولت فعلی رو، که افراطی ترین، تندرو ترین دولت هاییست که در طول تاریخ اسرائیل داشته. خب این دلیل نمیشه که اگر کسی اعتراض بکنه به یه دولتی که داره آپارتاید رو انجام میده، نسل کشی داره میکنه، به خاطر نژاد داره تمایز قائل میشه، نه حاضرن که کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن، از اول هم به رسمیت نمیشناختن، و نه فلسطینی ها که حاضرن حتی اون توافقنامه 1967 و سازمان الفتح کاملا پذیرفته بود، همه اینا قبول دارن که گرچه خب بخشی از فلسطین رو اونا اشغال کردن، ولی اینم نمیپذیرن، اصلا قبول ندارن که یه دولت اینا هستن، و نه حاضرن که حتی در واقع اینا شهروند اسرائیل باشن ولی صاحب رأی، یعنی هویت خودشون داشته باشن، یه کشور، این سرزمین فلسطین یه کشور باشه، یه دولت با آرای مردم به صورت دموکراتیک همه شهر، اینا قبول ندارن. میگه نه، اینا زاد و ولدشون بیشتره، یه موقعی ممکنه در آینده جمعیتشون بیشتر بشه از طریق دموکراتیک آرائشون، یعنی در واقع بخوان نقشه به صلاح دلخواه خودشون رو ایفا بکنن. یعنی هیچ کدوم قبول ندارن. خب کسی اگه معترض باشه به این شیوه که این دلیل انتای سمیتیزم نیست، مخالفت به یهودیت نیستش، البته صهیونیسم حسابش جداست، اون یه حرکت سیاسیه، اصلا پایه گذاران خود صهیونیسم مثل تئودور هرتزل اونا اصلا مذهبی هم نبودن، در واقع یه جنبه ناسیونالیستی افراطی سرزمین اسرائیل، کل فلسطین سرزمین اسرائیل، یعنی احیاء اون دوران گذشته. درست مثل این که ما ایرانی ها بگیم که ما، یعنی یک اندیشه یه تزی در بین ایرانیان پدید بیاد که ما میخوایم احیا بکنیم دوران کوروش بزرگ رو. نه دوران کوروش بزرگ از نظر اخلاقی، همون محدوده جغرافیایی که ما در دوران کوروش داشتیم، دوران هخامنشیان یا دوران ساسانیان، همه اونا مال ماست، ما باید احیا بکنیم، بخوایم بجنگیم. البته ما که قدرتش رو فعلا نداریم، اگه قدرت رو داشتیم همون معنا رو میداد که ما باید بریم، اونا مال ما بوده، بعدن از دست ما گرفتن. دنیا دائما دست به دست گشته، همه کشورها عوض شده قدرتشون. در واقع یه همچین ادعایه، یه ادعای بسیار افراطی، یک ادعایی که ما باید از رود اردن تا دریا متعلق به ما باشه، همه اینا رو باید از اونجا اخراج بکنیم. در هر حال کشور اسرائیل متاسفانه یک کشور دموکراتیک و کشوری که نماینده واقعی مردم یهودی در دنیا باشه نیسته، یه نظام آپارتایده. این نه به گفته بنده، همه سازمان‌های حقوق بشر، سازمان‌های به هر حال طرفدار آزادی و صلح و همه اینا ادعاییست که به هر حال دیگران کردن. خب این در واقع مشکلاتی که وجود داره، ما گرفتار این مسئله هستیم. درست مثل این که اگر کسانی مخالف هستن با نظام فعلی ایران، با نظام ولایت مطلقه فقیه مخالفت دارن، قبول ندارن که یه نفر از جانب خدا یه ولایت مطلقه گرفته بر جان و مال و ناموس مردم، حاکم بودجه مملکت و هر جوری دلش بخواد برای هر جای دنیا تقسیم میکنه، اگر کسی با این نظام مخالف باشه، آیا معناش اینه که با اسلام مخالفه؟ میشه گفت که پس تو مخالفت با اسلامیت داری، میشه گفت که با ایران مخالفی. اگر کسانی بر این باور باشن که اینا نه ایرانی هن و نه اسلامی هن، هزاران دلیل هم وجود داره که نه ربطی به مبانی قرآنی داره این حکومت ولایت فقیه، نه عمل کردشون کوچکترین ربطی به عمل کرد پیامبر یا اهل بیت پیامبر داره، و نه اصلا به ایرانیت اینا باور دارن. اینا یک ایده حالا برای خودشون امت دارن که همه دنیا رو مثلا شیعه بکنن و آماده بشن مثلا برای ظهور امام زمان. و این همونطوره، درست مثل این که تمام کسانی که مخالفت با عمل کرده این حاکمیت فعلی در ایران دارن بگن که خب شما ضد اسلام و ضد ایرانیت هستین، در بیرون، در خارج، در هر جای دیگه داریم مخالفت میکنیم. همین حالت راجع به دولت فعلی اسرائیل هم هست، یا این سیاست هایی که دارن اعمال میکنن. به هر حال عمل کرده دولت فعلیشون کاملا واضحه که چگونه دارن نشون میدن به دنیا. اتفاقا یه مقاله دیدم از آقای گنجیک، بعضی از این گفته های خود مقامات اسرائیل رو کد کرده بود، من چند تاشو براتون میخونم. یکی از وزیر دفاع اسرائیل که میگه ما در حال جنگ با حیوانات انسان نما هستیم، طبق آن عمل میکنیم، نه آب، نه برق، نه غذا، نه سوخت به اونها خواهیم داد. یعنی اصلا سلب انسانیت، سلب ارزش میکنن. مثل اینکه شما فرض کنید یه جو مورچه ببینید تو خونتون آمده، یا سوسک، به راحتی وقتی که آدم دیگه ارزشی قائل نیست برای اون حیوان میکشه. یعنی انسان ها رو اول سلب انسانیت، سلب ارزش ازشون میکنن وقتی که میگن خب این ارزشی نداره، همون کاری که نازی ها با یهودی ها میکردن، پس اینا باید مثل سوسک از بین برن. یکی دیگه سلشگر، نمیدونم اسان علیان، این همون سخن رو داره تکرار میکنه، میگه ما فقط برای اونجا ویرانی میخوایم، اینا جهنم میخواستند، حالا به جهنم میفرسیمشون. یکی دیگه اسحاق هرتسوک، رئیس جمهور 13 اکتبر، میگه در غزه غیر نظامی بیگناه وجود نداره، یعنی همه گناهکارن. چرا گناهکارن؟ چون در برابر حماس قیام نکردند، سرنگون نکردن حماسو، باید تاوانشو بدن. ببین چقدر منطق عوضیه. چون این مردم قیام نکردن، اینا رو به نبردن، همه میگه اصلا غیر نظامی اونجا نداریم، حتی بچه هاشون میگه این بچه ها تروریست بار میان، بچه هاشون هم همه در واقع باید از بین برن. یکی وزیر میراث نمیدونم چیچی اسرائیل، پرتاب بمب هسته‌ای به غزه یک گزینه است. اسرائیل نمیدونم چند صد تا بمب اتمی داره. اینو خیلی هاشون، بعضی از اعضای پارلمان حزب لیکود نتانیاهو هم اینو گفتن. یکی دیگه شون که وزیر سابق بود، عضو کنسته، میگه امروز نیاز به اسرائیل انتقامجو و شریره، یعنی هر اسرائیلی امروز باید انتقامجو و شریر باشه، هر عملی غیر از این غیر اخلاقیه، یعنی هر عملی غیر شرارت بکنین غیر اخلاقیه. یکی در نمایندگان پارلمان میگه خون دشمنم مباح است، فلسطینی متولد شده تا بمیرد چون مدعی مالکیت سرزمین مقدس ماست، خون دشمنم مباح است. شمال غزه رو هم باید اشغال کنیم و شهرک بسازیم، شمال و جنوب. یکی دیگه شون پژوهشگر در مرکز امنیت و دفاع اسرائیل مصاحبه با بی بی سی داره، میگه که مردم غزه مثل حماس فکر میکنند، 65% مردم غزه طبق نظرسنجی سال 2023 به حماس رأی میدهند. وقتی 2.5 میلیون مردم غزه مثل حماس فکر میکنند، بچه های تروریست پرورش میدهند، پس دشمن ما غزه است نه حماس، یعنی نه فقط اون تشکیلات سیاسی نظامی حماس، کل غزه. یعنی چون 65% در واقع نظر سنجی شده موافق حماسن، پس همشون رو میشه کشت، همه مهدور و دم هستن. یه جالبه که این سخنرانی 28 اکتبر از نتانیاهو در تلویزیون اسرائیل پخش کرده، میگه از یاد نبرید که امالقه با شما چه کردن. این اقوام زمان حضرت موسی است. این واقعه در کتاب مقدس ما اومده، یعنی مردم رو تحریک میکنه که تو کتاب مقدس توراتمون هم اینم هست، این کتاب اول سموئیل، میگه خداوند فرمود من مردم امالقه را مجازات خواهم کرد، زیرا هنگام خروج بنی اسرائیل از مصر، یعنی اون موقع که موسی نجات داد اینا رو، بنی اسرائیل از مصر خارج شدن، نگذاشتند از سرزمینشان عبور کنند، اون اقوام امالقه، اینک برو آنها را قتل عام کن، همین مردم منطقه فلسطین بودن اونها، بر آنها رحم نکن، زن و مرد و کودک و شیرخواره، گاو و گوسفند و شتر و الاغ آنان همه را نابود کن. این کتاب اول سموئیل باب 15 بند 2 و 3. اینا که مسلماً حضرت موسی یا پیامبران بعد از او نگفتن. یهودیان 3 تا منبع دارن، بهش میگن تنخ، یکی اولیش توراته اون نونش در واقع نبییم، نبییم یعنی همون مثل نبیین که پیامبران ما میگیم، کتاب پیامبران، یکم کتوئیم که مکتوباتی است که در طول تاریخ نوشتن. اینا مجموعه اسطوره ها و این افسانه های تاریخی است که قرن ها بعد از موسی و دوران داوود و سلیمان اینا نوشته شده، عمدتاً هم توسط عزرا. میدونی که زمان کوروش، کوروش کبیر، اینا همه اسیر بودن در نظام بابل، تمدن بابل قدیم، یعنی 2500 سال، یعنی حدود 400-500 سال بعد از حضرت موسی اینا اسیر بودن. کوروش وقتی که بابل رو فتح میکنه اینا رو نجات میده، اینا همه در چیزی دیگه باقی نموده. عزرا یا عزیر رو خاطراتی که داشته از اون به بعد اینا رو مینویسن. اینا دیگه خود غربی ها از جان هیگ و اسپینوزا و نمیدونم همه متفکرین بزرگ این تاریخ تدوین اینا رو شبیه چیزی مثل احادیث و روایات ما که بعد از 140-150 سال بعد یواش یواش شروع شد به نوشتن، یه سری نقلیاته. یعنی چطور ممکنه یه پیامبر به مردمش بگه برین کودک شیرخواره رو بکشین، سگ و گربه و گاو و گوسفند و نمیدونم شتر هر چی هست، آخه اونا چه گناهی کردن؟ اگه با یه مردمی مخالف هستین، کدوم پیامبر میگه برین حتی شیرخواره هاشون هم بکشین، رحمم نکنین، فقط دوشیزگانشون رو اونا رو بردارین برای خودتون. حضرت موسی یا پیامبران بعد از او برای این پیام ها اومدن. حالا اینا که خودشم اعتقادی هم به دین یهود ندارن، این رهبران تندرو افراطی، برای تحریک مردم میگن آقا این تو کتاب دینیمونه، باید بهش عمل بکنیم. یعنی اگه ما رحم نمی کنیم، اینا دستورالعملای دینیمون هستش. متاسفانه عمل کرده دولت امریکا، اینا در واقع چراغ سبز دادن به هر حال یهودی هاست، یهودی ها که نباید بگم یهودی ها، همین دولت فعلی اسرائیل، اصلا این جزو قانون مصوب کنگره امریکاست که میگه دولت وظیفه دارد برتری استراتژیک نظامی اسرائیل بر کل کشورهای خاورمیانه را تأمین کند. یعنی از همون موقع 1917 که امپراتوری عثمانی شکست خورد، مسلمان ها اون ده تیکه شدن و نمیدونم سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم مصر و اینا همه یک کشور بودن دیگه، دنیای اسلام میدونن که یه همچی پتانسیلیشون وجود داره. از اول در واقع به این نتیجه رسیدن تو این منطقه میبایست یک ژاندارمی داشته باشن که بتونه محافظت بکنه، قوی ترین قدرت باشه که اینا نتونن جم بخورن به هم دیگه، در واقع یکی بشن. تا حالا امریکا 236 میلیارد دلار در طول این دهه‌های گذشته 236 میلیارد دلار کمک کرده به اسرائیل. اخیراً هم که این کمک 14.3 میلیارد دلار، نه میلیون دلاره، که تصویب کردن، حالا باید بایدن هم امضا بکنه و بلا عوض باید بپردن. این جدای اون پولاییه که خود یهودی‌ها که توی امریکا هستن میفرستن، یا کمپانی‌های متعددی که تو امریکا هستن کمک‌هایی میکنن و همه اینا رو هم جزء تکسشون، مالیاتشون حساب میکنن. این اتفاقا سخن این برنی سندرز دو شب یا سه شب پیش بود، این در کنگره امریکا سخنرانی کرد، این در واقع کاندید ریاست جمهوری امریکا بود. او میگه که ما 114 میلیارد، این برنی سندرز، حتما اینو شنیدین، 114 میلیارد دلار برای اوکراین و برای این جنگ اسرائیل با غزه از جیب مردم، از مالیاتایی که دارن میدن ما خرج کردیم. من راضی نیستم، میگه من راضی نیستم که پول مالیاتی که مردم میدن شما بخواین برای خرج جنگ اوکراین و جنگ اسرائیل بکنین. خب این قبلا هم از این مخالفت ها خیلی کرده، اون از خودش هم یهودیه، یهودی های خب خیلی روشن فکر هست و به هر حال همه آشنا هستین دیگه با برنی سندرز. ببینید خود یهودی هم مخالفت میکنن که این خلاف مصالح ملت امریکا هستش. اشاره میکنه به این کمپانی های اسلحه سازی که این بودجه عظیمی که داره برای اسلحه ها صرف میشه، اینا به چه درد ملت امریکا میخوره. به هر حال همه میدونین که این کارخونه های عظیم اسلحه سازی باید کار بکنن دیگه. من نمیدونم چندین ده هزار یا صد هزار تا کارمند دارن، کارگر دارن، اینا باید کار بکنن. اگه دعوا نباشه، اگه ناامنی نباشه، یعنی امریکا داره سود میبره از ناامنی در منطقه خاورمیانه، برای که به نفع اوناست. اگه این ملت ها که این همه پول هم دارن، عربستان، قطر، دبی، نمیدونم امارات، کشورهای دیگه، گاز دارن، نفت دارن، اگه قرار باشه که اینا روپای خودشون بایستن، خودکفا بشن، رشد و توسعه اقتصادی پیدا کنن، جنگی با هم دیگه نداشته باشن، خب اونا میخوان به کجا کالاهاشون بفروشن؟ وقتی که عربستان پنجمین بودجه نظامی دنیا رو داره، یعنی اول امریکاست که به تنهایی از 10 تا کشور ردیف بعدی بیشتره، یعنی از کشورهای 2 و 3 تا 10 به تنهایی امریکا بیشتره، دوم چینه، سوم روسیه است، چهارم هنده، حالا جمعیتش اول تو دنیا، پنجم عربستانه. آخه عربستان میخواد چیکار؟ با کی جنگ داره که پیشرفته ترین به مراتب بیش از اسرائیله؟ میخواد چیکار حالا اینا رو؟ همه اینا خب در واقع گاراژ دیگه. امریکا چیزاشو میذاره تو عربستان، پولش از اینا میگیره، با هر برنامه داشته باشن فرمان سراغ اونا خواهد اومد که چیکار بکنن. خب این پولایی که از گاز و نفت به دست میارن باید خرج بکنن دیگه، مگه میشه اینا با هم متحد بشن؟ یعنی خیلی طبیعیه که اینجور تمام قد هم امریکا و هم انگلستان، هم فرانسه، آلمان از جهتی دارن اینا همه هدایت میکنن، دارن سود میبرن از این در واقع اختلاف ها. بخاطر همین هم میبینیم که نه تنها در سطح بالا دولت هاشون، اصلا در محافل علمی، در دانشگاه ها، اصلا قابل باور نیست برای کسانی که خارج از امریکا هستن که فشارهایی که به دانشگاه ها حتی به محافل علمی میاره، حق ندارین شما حرف زنید. یعنی در واقع اعتراض به این کشتار نسل کشی، میگه آه طرفداری از تروریسم داریم میکنیم. چقدر فکر میکنین تا حالا دستگیر شده باشن، به زندان افتاده باشن، شما دارین طرفداری تروریسم؟ کی طرفدار تروریسم هستش؟ اعتراض میکنن به این نسل کشی. دانشتو حتی دانشگاه کلمبیا، دانشگاه باز جرأت ندارن استاد حرفی بزنن. نه تنها تو دانشگاه و محافل علمی و در واقع جایی که به هر حال تشکیلات مثلا ربطی به مسائل سیاست نداره، حتی این ایلان ماسک، این بزرگترین ثروتمند دنیا، که یه حرفی یه جایی زد و نظرم نداشت، با اینکه عذرخواهی هم کرد، حتی خودش هم بلند شد رفت در اسرائیل و با نتانیاهو هم ملاقات کرد، ولی با نفوذی که صهیونیسم داره در امریکا، خیلی ها تبلیغات و سهامشون رو کشیدن، اون افت پیدا کرد از بالاترین ثروتمند به نفر دوم. دو شب پیش مصاحبه دیدم که مصاحبه‌گر یه ذره بهش ایراد گرفت که شما هم رفتین مثلا خب عذرخواهی هم کردین و چرا نمیدونم چرا چه اینجوری چرا اونجوری، این هم دیگه عصبانی شد و گفت که شما میخواین منو در واقع بولینگ بکنیم، مثل اینجا بچه های چیز رو میخوان مسخره کنن، تحقیر کنن، اذیت کنن. گفت من ثروتمند این فرد اونام برام اصلا مهم نیست، در واقع چیزی مثل ما که میگیم به درک اسفل و سافله، میخواین همه تبلیغاتتونم بکشین بیرون. یعنی کار به اینجا کشیده که با نفوذ گسترده که هست، هم مراکز علمی و هم کسانی دیگه که کمپانی دارن، نقشی دارن تو امریکا یا اروپا، اینا میترسن به خاطر منافعشون، به خاطر این شبکه گسترده که همه جا نفوذ کرده، بخوان حرفی بزنن، اعتراضی بکنن. این دیگه برای همه در واقع جا افتاده، این دبل استاندارد بودن که از یه طرف مردم از مثلا دموکراسی میزنن و حقوق بشر و لیبرال دموکراسی. و بعد عملا آدم میبینه که تو جوامعی که افتخارش به دموکراسیه این چنین استبداد، ولی استبداد نامرئی، ظاهرا معلوم نیست ولی همه میدونن که نباید دست از جایی خطا بکنه. یک کسی میگفت که تو همه کشورها یه سقفی برای آزادی ها وجود داره، حالا بعضی از کشورها انقدر این سقف کوتاست که آدم تا سرشو بلند کنه مثل مملکت خود ما میخوره به سقف، ولی بعضی ها سقفش ذره بلندتره، تو تا این حد میتونی حالا دولا بشی، بلند شی، ولی یه ذره بخوای بپری سرت میخوره میشکنه. حالا میبینیم که چگونه یه سقفی هم هست که به شدت هم سر رو میشکنن. اگر کسی بخواد یه ذره با منافع این ابر سرمایه داران یا با این سیاست های جهانخواری بخواد در بیفته، اینطور به جونش در واقع میفتن. این دوگانه بودن همینه دیگه، از یه طرف روسیه چون حالا حمله کرده به اونجا، این علیه بشریت، نسل کشیه، این تجاوز به حقوق بشره، ولی بدتر از اون وقتی که داره انجام میشه با اینکه این همه در کشورهای مختلف غربی هم راه پیمایی شده که بخش اعظمش هم خود یهودیای آزاده و انسان و اهل عدالت، اینایی که به هر حال سرنخ این قدرت ها رو دارن، جلوی این کار میگیرن. این چجور در واقع دو استاندارد داشتن که با خودیا اونجا که میخوان دیگران رو محکوم بکنن، ولی وقتی که نوبت خودی میشه اینا رو ندیده بگیرن. به هر حال اتهاماتی که متوجه حماس کردن، من بعضیاش رو سعی میکنم که خدمتون توضیح بدم، چون انقدر تبلیغات اینا رو بزرگ کرده، آگراندیسمان کرده که آدم احساس میکنه که نکنه چیزی باشه. یکی این که میگن اونا شروع به حمله کردن، گروگانگیری کردن، کشتن. رئیس شورای امنیت سازمان ملل یه صحبت قشنگی کرد، گفت این حمله‌ای که حماس کرده در خلاء اتفاق نیفتاده، صد و چند ساله که این داستان ادامه داره. همین همه میدونین 22-23 ساله 5 بار بمباران شده اونجا، شروع نشده. درست مثل این که شما وسط یه دعوای یه زن و شوهر یا دوتا دوست بخواین وارد بشین، از قبلش که این دعوای یه ساعت ادامه داره، نمیدونی کی شروع کرده، کی چی گفته، همون یه لحظه ای که گوش وایسادید و یه کلمه رو شنیدین، حالا اگه اون زن صحبت میکرده یا مرد، بخواین راجع به اون قضاوت بکنیم. آقا یه دعوای طولانی است، ریشه داره، یه ملتی که اشغال کردن اونجا رو، ابتدا به ساکن که آغاز نشده که بگیم که در واقع اگه گروگان گرفتن. من نمیدونم چقدر خود همینایی که رد و بدل کردن به ازای هر یه دونهی که حماس آزاد میکرد چند نفر اونا آزاد میکردن، من نمیدونم چندین هزار نفر اونا دارن. یه دختری که 24 سالش بود میگه من از 16 سالگی اسیر شده، یعنی 8 سال تو زندان اسرائیل بوده، یه دختر 16 ساله چیکار کرده؟ دختر 16 سال یا سیاسیه این چری که اینا که آزاد کردن فعلا زن و بچه ها بودن، به مراتب بیش از اینا هست. پس اگه اونام گروگان گرفتن، میگن گروگان گرفتیم که جابجا کنیم. مگه ما ایرانی ها بیش از 50,000 نفر عراقی رو، عراقی مسلمان عمدتاً هم شیعه، مگه اسیر نگرفته بودیم؟ مگه اونا نگرفته بودن؟ این رسم تو جنگ هاست که اسیر میگیرن برای اینکه مبادله بکنن که اسیر خودشون آزاد بشه. اگه اون طرف هیچ زندانی و اسیر نداشت، میگفتیم بله اینا غلط کردن رفتن که تعدادی از حالا مردا یا زنا یا بچه ها رو بگیرن، نخواستن هم نگه دارن، رفتار انسانی هم تا اون حدی که ازشون برمی آمده با این فقدان امکانات از اونا کردن. به هر حال عجیبه که چنین داوری‌هایی هم جا میفته که اینا 105 سالی که خودشون گرفتار این مسائل هستن، حالا یه جایی یه جرأتی کردن، حالا اینا میشن گروگانگیر که باید کشتشون اینا رو گروگان گرفتن، یا نه اگر مقایسه بکنیم 1 به 10 هم این تعدادی که گرفتن نیست. یکی دیگه میگن اینا مثل داعشن. خیلی یار من شنیدم میگن آقا اینا مثل داعشن. داعش دایه حکومت جهانی داشت، رهبرشون رو چه خلیفه گذاشته بودن، اینا اشغال نشده بودن، با کسی جنگ نه، از این ور اون ور جمع شده بودن دور هم با کمک خود غرب. به خاطر دیگه همه دارین که کیا اینا رو تجهیز کردن، کیا حمایت کردن. معاون رئیس جمهور امریکا بود که عکساش هم با رهبرای همه اینا، رهبران داعش بود دیگه. به خاطر دارین دیگه همه اینا رو. چه ربطی داره به اینا؟ داعش آدم کشی میکرد، اینا کشورشون اشغال شده، دارن در واقع دفاع میکنن. اینا در یه انتخابات آزاد برنده شدن. حماس در کل فلسطین تو انتخابات برنده شد، ولی تو وست بانک با اینکه اونجا نماینده آورده بودن در کل فلسطین باید اینا در واقع انتخاب میشدن، ولی خب جلوشونو گرفتن، نذاشتن، دستگیر کردن حتی نمایندگانشونو. اصلا داعش اصلا اعتقادی به انتخابات نداره، انتخابات شرک میدونه. اونم مثل ولایت مطلقه ما اعتقادی به رأی مردم داعش نداشت. اینا بر خودشون امیرالمومنین انتخاب کردن. اصلا چه ربطی داره به این مردم بیچاره‌ای که انتخاب کردن، رأی دادن به حماس تو منطقه خودشون، این همه تحت فشار قرار دادن، اصلا هیچیشون قابل مقایسه با اونها نیست. داعش این همه به مردم دیگه، از شیعیان عراق، از کسان دیگه، حالا یادم رفته عناوینشون، چقدر یزیدی ها یا بودن کسان دیگر رو چقدر اینا رو کشتن، دستگیر کردن، آتیش دادن. اینا اصلا بیچاره ها جز دفاع از خودشون تا حالا آذرشون به مورچه‌ای رسیده به جز دفاع از آب و خاک خودشون؟ یه ایراد دیگه که میگیرن، میگن اینا تروریستن. کسی که ترور میکنه مخفیانه، ترور یه چیز کوره در واقع که ناشناخته است در واقع. تروریست غافلگیر میکنه، ناشناسه. اینا در واقع یه ملت هستن. تو جنگ که نمیشه گفت که این کسی که داره دفاع میکنه این تروریسته. خود اسرائیل از همون سال 1948 که آمدن تأسیس کردن، سازمانهایی که تأسیس کردن سازمانهای معروفی هن دیگه، ایرگون و نمیدونم هاگانا و نمیدونم لهی و اینا دیگه رسمن جزو سازمان دفاع از نمیدونم چی اسرائیل هم دارم. اصلا کارشون همین بود. اصلا آمار کسانی که خارج از اسرائیل خود موساد ترور کرده 1800 نفر، اینا اسامیشون و لیستشون هست، اینا منتشر هم شده، میتونید ببینید. یعنی اصلا کارشون اینا به اصطلاح پنجه آهنی نشون دادن از اول بوده. چطور میشه گفت که تروریسم؟ این در واقع دفاع مردم از خودشون در مقایسه با تروریسم دولتی، که یه دولت وقتی که حالا که 15,000 تا توی این جنگ، بیش از 15,000 تا دو سه روز پیش بود، زن و مرد و پیر و جوان بچه کشته شدن، اینا ترور نیست؟ این تروریسم دولتی میشه دفاع از خود؟ دفاع از خود و باید توجیه کرد. همه تو دنیا دارن اینو تبلیغ میکنن، اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه. آیا فل بدایه بوده که حق داره از خودش دفاع بکنه؟ یا صد برابر اون چی که اینا ضربه زدن، ضربه زده خودش؟ بله، همه، هر کسی حق داره از خودش دفاع بکنه، ولی معمولا به کسی میگن که حق داره از خودش دفاع بکنه که مورد حمله یک کشوری قرار بگیره. بله، مردم هر کشوری، مردم اسرائیل هم مثل مردم بقیه یک کشور دنیا، اگر به سرزمینشون تجاوز شد حق دارن از خودشون دفاع بکنن. ولی اینا آمدن اشغال کردن اونجا رو، غزه رو اشغال کردن، اطرافش رو شهرک ساختن. اینه میشه گفت کشور خودشون اونجا؟ این چی که لاقل خودشون یه نوار باریکه غزه گذاشتن اون طرف هم که یه جای محدودی، اونم قسمت کرانه باختری. اونجا دیگه حداقل توی ادعا خودشون کشور فلسطینی ها باید باشه. وقتی های پله پله ما رفتن جلو، میگن از خودش دفاع بکنه. اینا خب چه منطقیه که بخوان بگن که این کارا دفاع از موجودیت خود؟ تازه دفاع از موجودیت خود یه حد و حسابی داره، نه اینطور داغون کردن یه منطقه‌ای که با خاک یکسان بشه که برای هیچ وقت قابلیت اسکان دائم یا اسکان موقت هم حتی نداشته باشه. اینم در واقع این سخن بندم نیست، اتفاقا این گفته گیدیون اون در هارتس 6 نوامبر اونم همین نوشته که ما بچه های 3-4 ساله رو میکشیم، اون وقت میگیم حماس تروریسته. در واقع توی روزنامه خودشونم این در اومده. یکی این مسئله که دیگه از بس گفته شده اعتبارش هم رفته اینه که اینا تجاوز کردن. ها اینا 3-4 ساعت فقط تونستن برند، نمیدونم چقدر، یه نصف روز رفتن تو اسرائیل با اون عجله که کشته نشن و بگیرن رفتن تجاوز کردن. الان میگه نه، اینا که اسیر بودن آزاد شدن اینا گفتن به ما تجاوز شد. حالا که اونا که آزاد کردن یا بچه‌ان یا پیرزن پیرمردا هستش، جوونا که آزاد نشده، اینا تو این بمباران ها، تو این هیس و بیس، تو این مشکلات رفتن مثلا این تعدادی که گرفتن رفتن اینا تجاوز بکنن، اینا رو دیگه تو بوق کردن، آگراندیسمان میکنن، بزرگ میکنن. مگه میشه اسرائیل سکوت بکنه در برابر تجاوز به اسراش ساکت بنشینه؟ یه طرف هست دیگه، وقتی که تمام تبلیغات در اختیار یک گروه باشه این ادعاها رو هم در واقع میکنن. برحال اون مطلب آخرم که خدمتون عرض کردم که این میگن جنگ مقدس دفاع مشروعه، برحال این استقلال دولت فلسطین رو وقتی که قبول نکنن همونا رو بیگانه تلقی میکنن. معلومه که توی اون منطقه هر کسی بخواد این صلاح ادعایی بکنه میگن بله ما از حق خودمون داریم دفاع میکنیم. در هر حال این سوالم برای خیلی ها مطرحه که دنیا رو واقعا ظلم و ستم گرفته، اینطور بیدادگری، اینطور بی انصافی و زیر پا گذاشتن عدالت، پس خدا کجاست؟ انگار انتظار هست که مردم کاری نکنن، ملت ها از خودشون دفاع نکنن، خدا بیاد مثلا اونایی که مثلا بندگان ویژه هستن خدا بیاد اونا رو نجات بده. ما عادت به زور و ضربتی کردیم، همه چی رو میخوایم به زودی فوری انجام بشه. قرآن هم هست میگه که خلقتم من عجل، شما از عجله آفریده شدی، یعنی همه چی رو میخوایم در یه عمر کوتاه تو زندگی خودتون تجربه بکنید. درست مثل این که بگیم خدا در کربلا کجا بود؟ خاندان پیامبرش قتل عام شدن، چرا دفاع نکرد؟ خب اگه قانون خدا این بود که دفاع بکنه، قاعدتاً خاندانی پیامبر که به فجیع ترین وضع کشتن، سر بریدن، بدنهاشون هم دگدکوب اسبا کردن، زن و دخترانشون همه رو هم به اسارت گرفتن، قرار خدا این نبوده. وقتی یه ملتی نمیتونه دفاع بکنه از خودش، خب طبیعیه که این اتفاقات میفته. راهش هم این نیست که بگیم خدای خودت بیا این کار بکن. ملت ها باید نقاط ضعف خودشون رو پیدا بکنن که از کجا خوردیم. انسان همینطوری رشد میکنه، در طول تاریخ هم همواره این چنین شده. در اون سوره آل عمران بعد از اون شکست احد که 1/4 مسلمان ها کشته شدن، فرمانده جنگشون حمزه کشته شد، مسله کردن اون رو، تیکه تیکش کردن، جیگرش هم در آوردن، خود پیامبرم مجروح شد، خیلی ها سوس شد ایمانشون که چطور ممکنی همچی اتفاق بیفته؟ ما تنها قومی هستیم که ایمان آوردیم به پیامبر خدا، اونام که مشرک بت پرست بودن چطور پیروزمندان بتاشون هم بلند کردن، درود فرستادن، اعلو هبل، اصلا کلا سر ما رفته، از کجا معلومی حرفا راست بوده باشه؟ اونجاست که حالا خیلی مفصل میگه که شما بی توجه به قوانین و نظامات خدا بودین. قد خلت من قبلکم سننون، سنتایی پیش از اینکه شما باشین در دنیا گذشته. سیرو فلارض، برین در زمین سیر بکنین ببینید کیفه کان عاقبت الذین من قبلکم، اونا که تکذیب کردن قوانین و نظامات خدا رو به کجا رسیدن؟ یعنی شما نادیده میگیرید این نظامات رو، قرار نیست که آفریدگاری بیاد به جای شما بجنگه. کجا در طول تاریخ این چنین بوده؟ شما باید عزت پیدا کنید، قدرت پیدا کنید. حالا مفصله، میگه که یه عده‌ای گفتن که انا هاذا، از کجا ما این ضربه رو خوردیم؟ پیامبر بهش میگه از خودتون ضربه خوردین. وقتی که تخلف کردین، اون گردنه سوقاجیش رو ترک کردید، دشمنم بیدار و آگاه بود، دور زد، از پشت آمد، جنگ باختش رو تبدیل به برد کرد. حالا به دنبال اون میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا، حالا سوس نشید، قصه نخورید، محزون نشید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر واقعا مؤمن باشید، باورمند باشید، شما برترید، شما برخوردار از یک آرمان برتری هستین. همون شعر اول که خوندم از فروغ فرخزاد میگه پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است. بله، آدم ها میمیرن، خیلی طبیعیه، مهم زنده موندن پروازه، اعتبار پیدا کردن پروازه، جدی گرفتن پرواز توسط یک ملت، بفهمن که باید عزت نفس داشته باشن، رو پای خودشون باشن، ذلت رو، تو سری خوردگی رو تحمل نکنن. اینه که باید سعی کرد حفظش کرد، وگه نخواه همه که میمیریم کی زنده میمونه؟ مهم اینه که این پیام ها بمونه. میگه که امتمسسکم قرحون، اگه به شما حالا یه آسیبی رسیده، کشته شدید، مجروح شدید، اونام تو جنگ احد ضربه خوردن، و تلکل ایام نداولو بین الناس، دنیا همینه، میچرخه، زیر و رو داره. یه جا شما جرأت پیدا کردید، صبر، توانایی، موفق شدید، یه جا هم شکست میخورید، باید درس بگیرید، عبرت بگیرید. ولی یعلم الله الذین آمنوا منکم، این چنین مؤمنین شناخته میشن، تحقق پیدا میکنن، و یتخذوا منکم شهدا، از بین شما انسانهای شاهد، نمونه، الگو پدید میان. در همه این سختی هاست که آدم ها ساخته میشن. آخه این چه رمزیه که میبینیم؟ یک فیلم کوتاهی بود دیدم که یک زنی بود، تمام بچه هاش کشته شده بودن، شوهرش کشته شده، خانه‌دارش کشته شده، میگفت حسبی الله، حسبی الله، خدا بر ما کافیه، الحمدلله، الحمدلله. یعنی آدما این چنین آب دیده میشن، یه ملت‌های این چنین ساخته میشن. اینا رو نباید فکر کنیم دیگه آخر دنیا شد، همه چی تمام شد و اون طرف در واقع هر چی دلشون می‌خواست انجام دادن. میگه ان والله لا یحب الظالمین، در نظام خدا ظالمین رو دوست نداره. دوست نداره نه مثل دوست نداشتن ما، دوست نداشتن خدا برای فهم ماست، یعنی تو نظام خدا ظلم دوام نداره. اینی که میگه خداوند، اراده همیشگی خداست که کسانی رو که تحت ظلم و ستم هستند، اگر بر مسیر حق باشند، خدا نصرت میده. و یجعلهم ائمه و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اونا پیشوا، صاحب اختیار خودشون، حاکم بر سرنوشت خودشون خواهند شد. اینو داره میگه، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. تمحیص یعنی تسویه، یعنی پالایش. این چنینه که ملت ها و نسل ها تسویه میشن، پالایش میشن. من که در واقع امیدواریم و باورم و یقینم به اینه که در این شرایطی که اکثر مسلمان ها، کشورهای عربی، عربستان، دبی، قطر، اینا گرم، سرشون گرمه این به ثروت های باد آورده از زیر زمین، نه لوح همت های خودشون. کی دبی داره اداره میکنه؟ کی قطر و کی اینا که تا 50 سال پیش به هیچ جا نبودن. مدیریت و برنامه ریزی کشور غربی، سال نفت هم داره استخراج میشه، نفت و گاز، حالا بخشیش هم به اینا داده میشه، همین پول هم دو مرتبه پس میگیرن به خاطر اسلحه و به خاطر خیلی برنامه های فانتزیک. اونا که آینده ایمان رو نمیسازن، آینده اسلام رو نمیسازن، همینا که با جان و مال به همه چی خودشون ایستادن، بعد ما تو زمان خودمون، عمر خودمون داریم قضاوت میکنیم. انقدر نسلای مثل ما میان و میرن، ولی از یه نگاه فراتر تاریخی وقتی میبینیم آینده متعلقه به ایناست. مگه تازه خود یهودیت مگه غیر از این بوده؟ در اون دوران ضعف و ذلتی که بودن در زمان موسی و بعد از اون، از زمان بعدش که اینا کسانی شجاعت کردن، داوود و سلیمان پدید آمدن، اینا خودشون این ادوار رو گذروندن که به مراتب ضعیفتر از اینا بودن، ولی از درونشون یواش یواش جوشیده شد. مطمئن باشید که آینده این مردم، مردم فلسطین، آینده اونها روشنه، آینده از آن اونهاست. خیلی ممنونم، متشکرم.